أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا ونظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. وجب اینکه ماده امر، لفظ امر آیا دلالت بر وجوب دارد یا دال بر ندب است یا مشترک بین وجوب و ندب است، و در صورتی که دلالت بر وجوب یا ندب احیانا داشته باشد و یا حتی مشترک بین وجوب و ندب باشد، ما این ظهور رو و دلالت رو از کجا، از چه طریقی درک میکنیم؟ آیا ظهور وضعی است؟ میخوایم بگیم که ماده امر بر وجوب وضع شده است؟ آیا اطلاقی است؟ آیا عقلی است؟ و یا عقلایی و مبتنی بر سیری عقلایی است؟ اینها همه وجوه و بلکه احوالی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. ما با تقریر استدلال محقق خراسانی بر وجوب که گفتیم ایشون دو تا دلیل اقامه می‌فرمایند، یکی انسواق وجوب عند الاطلاق و دوم صحت الاحتجاج علی العبد و مؤاخذته به مجرد مخالفت امره، و آیات و روایاتی که به عنوان مؤید این دو دلیلشون اقامه فرموده بودن. گرچه بعضی از اعاظم یکی یک فقرات بیانات محقق خراسانی رو دلیل مستقل انگاشتن، به این ترتیب به جای دو دلیل گفتن آخوند 6 تا دلیل اقامه کرده، چون هر آیه و هر روایت رو هم دلیل مستقلی دانستن به اضافه اون دلیل احیانا عقلایی یا اطلاقی که مطرح شد. که ما اشاره کردیم چون اشکالاتی میتواند وارد بشه بر تمسک به موارد نقل و احتمالاً اونها در دلالت کامل نباشند، تام نباشند، اونها رو به مثابه دلیل مستقل نمیتوان قلم داد کرد. گرچه بعضی اشکالاتی که بر تمسک به آیات و روایات وارده اگر بنا باشه وارد باشد، مثل این که بگیم در استعمال امر در این آیات یا روایات قرینه است که در وجوب استعمال شده، پس بنابراین نمیتوان گفت که از حق معنا استفاده شد، بلکه با قرینه ما اینو داریم میفهمیم. اگر چون این اشکالی وارد بشه، عرض کردیم به مرحوم آخوند باید عرض کرد که در این صورت حتی به درد تأییدم نمیخوره. با این همه بعضی از اساتید ما آمدن اینها رو یکی یکی و جدا جدا هر کدوم رو دلیل انگاشتن و گفتن که مرحوم آخوند 6 دلیل اقامه کرده، در حالی که ما عرض کردیم یک ظرافتی در تعبیر آخوند هست که بسا به همین نکاتی که ما عرض میکنیم ایشون خواستن اشاره کنن، و دیدیم که ایشون اومدن علاوه بر اون دو دلیل آیه و روایتی اگه وردن گفتن که مؤید هستین. مؤیده یعنی خیلی اعتماد نداشتن اینا رو دلیل مستقل قلم داد کنن. این در حالی است که اگر بنا باشه که همه استعمال های کلمه امر رو در قرآن و احیانا روایات چه استعمال در وجوب شده، فرض که هیچ اشکالی هم وارد نباشه، هر کدوم رو یک دلیل بدانیم دیگه به این سه چهار آیه و روایت چرا بسنده کنیم. میریم استقراء میکنیم، میبینیم مثلا 20 جا در قرآن امر بنای وجوب به کار رفته، 200 جا هم در سنت امر و ماده امر در وجوب به کار رفته، وقت باید بگیم 226 تا دلیل داره. لحاظا حد اکثر اگر هم فرض کنیم موارد نقل موارد دلیل قلمداد بشوند، نمیشه تک تک رو یک دلیل مستقل انگاشت. باید بگیم آقا قرآن هم امر رو به معنی واجب به کار برده، اینم چند تا نمونه. در سنت هم امر به معنای وجوب به کار رفته، اینم چند تا نمونه. نمیشه تک تک نمونه ها رو دلیل مستقلی قلمداد کرد، بعد شمارش کرد گفت 6 تا دلیل. در اون صورت باید بگیم این 6 تا دلیل که هیچی. اگه فرض 200 مورد در آیات در روایات پیدا کنیم، 20 مورد هم در آیات پیدا کنیم، وقت میشه 220 مورد دلیل. این که دلیل نمیشه. همینقدر که معلوم بشود که در قرآن امر به معنای وجوب به کار رفته است میشه یه دلیل. میگیم ما قرآن هم امر رو بدین معنا به کار میبرد. سنت هم اگر مستقل قلم داد کنیم تازه باید بگیم، و الا باید بگیم در لسان شارع امر و ماده امر به معنی وجوب به کار رفته. لحاظه این تفکیک علاوه بر این که اصولاً بر دلالیت دلیلیت استقلالی موارد نقل احیانا اشکال وارده، علاوه فرض که اشکال وارد نباشه اینا رو نمیشه چند تا دلیل قلم داد کرد. نکته دیگری که اینجا به اجمال عرض میکنیم و عبور میکنیم این که اونایی که گفتن امر در ندب حقیقت است، اونها چه دلیلی دارند؟ چندان دلیل در خوری اقامه نکردن. یک دلیل نقل شده و اون این که اونها البته به عنوان دلیل سوم داله بر اشتراک مرحوم آخوند طرح کرده و در صورت کفایت و صحت حقا با مرحوم آخوند خواهد بود، گرچه نقد کردند و نقد می شود، این است که گفتن ما میگیم فعل المندوب قائه و کل قائه فهو فعل المأمور به ففعل المندوب ایزن فعل المأمور به. مگر نمیگیم که عمل مستحبی هم طاعت است؟ هر عمل مستحبی طاعته، و وقتی میگیم طاعته یعنی مأمورون به، خود به خود اعتراف کردیم پس فعل مستحبی و ندبی هم مأمورون به، پس بنابراین میشه به مستحب گفت امر. فعل ناشی از امر مستحبی مأمورون به به حساب میاد، طاعت به حساب میاد، ثواب برش مترتبه. پس بنابراین نبد هم معنای حقیقی امر است. این استدلال رو کردن که این استدلال اصولا اشکال اساسی داره و اون این است که این کبرایی که مطرح میکنید فعل المندوب قاعتون، این کبرا محل بحثه. برای اینکه ما الان هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات، ما الان بحثمون بر سر همینه، این که شد مصادر المطلوب، که ما الان اتفاقا بحثمون همین است که آیا فعل مندوب طاعته، چون داریم میگیم آیا امر به معنای فعل مندوب هم میتواند باشد، امر حقیقت در مندوب هست یا نه. یعنی این که مندوب رو اصلا مندوب میتونه متعلق امر باشد. در واقع تمسک به این کبرا یه نوع مصادره به مطلوب خواهد بود، چون خود همون سوال رو ادعا سوال را اشکال رو تبدیل به ادعا یا مقدمه دلیل داریم میکنیم. این اولا از نظر منطقی و روش شناختی به اصطلاح اشکال داره این استدلال، و به لحاظ ماده هم محل بحثه. کی گفته که مندوب طاعت به معنای تکلیفه؟ چون طاعت یه وقت میگید مأمورون به یعنی تکلیفه، طاعت به این معنا، طاعت یعنی مأمورون به. کی گفته که طاعت مندوب به این معنا طاعت است؟ اما اگر میگید طاعت یعنی ثواب داره، خب کار اخلاقی هم که بکنید ثواب داره. لزوماً نمیشود گفت که کار هر آن چیزی که ثواب داره مأمورون بهه یعنی تکلیفه، چون ما دنبال اینیم میریم میشه بهش گفت امر برش اطلاق بشه و او رو مأمورون به بیانگاریم، چون چیزی به اصطلاح محل بحثه که اصولا اگر مأمورون به رو به اون معنای حقیقی مأمور به مأمورون به به کار ببریم یعنی تکلیف، و یعنی هم اگر انجام گرفت طاعت به حساب میاد ثواب برش مترتبه، هم ترک شد عقاب برش مترتبه، در حالی که بر مستحبی که عقاب برش مترتب نیست. ما بر همین اساس یه نکته رو معمولا عرض میکنیم و اون این که بین عبد و رب همونطور که رابطه تکلیفی هست، به اصطلاح رابطه حقوقی هست، بین عبد و رب رابطه اخلاقی هم برقراره. از عدل مبتنی بر رابطه حقوقی است، خدا متعال عادل است و حقوق بندگانش رو ادا میکنه، چنان که فضل مبتنی بر رابطه اخلاقی است، خدا فراتر از اونچه عبد انجام میدهد تفضل میکند. و بعد اونجا عرض میکنیم که مستحباتی که به دلیل مستحبن، یعنی مستحب ذاتی هن، یعنی دلیل، خود دلیل اصولا استحباب اونها رو اثبات میکنه، دلیل اقامه شده برای استحباب. یه وقت استحباب را از سر احتیاط میگیم مستحبه، به اصطلاح احتیاط مستحبی، یه وقت نه، دلیل داریم که این کار مستحب است، ندب است، سنت است، فریضه نیست. چون این چیزی از نوع احکام اخلاقی، از همون قسم احکام اخلاقی حاکم بین عبد و رب است. لحاظا این که این رو ما به صرف این که طاعت به نامیم بعد ازش امریت احیانا فهم کنیم، این به اصطلاح فاقد دقت کافی است. آخه این که تناقض میشه، به قول جوانا پارادوکسیکال میشه، که هم بگیم الزام هم رخصته. رخصت یعنی مجبور نیستی، بعد میگیم الزام بر این که مجبور نباشه، نمیشه که. الزام توش نیست دیگه، به اصطلاح ند همین است که جبر، الزام بلایی درش نیست. میگه در واقع ندب دال بر حب به مولاست، مولا دوست داره. حالا یک کسی خیلی رابطهش با مولا خوبه، عاشق مولاست، این رعایت میکنه، حتی اونجوری که محبوب باریه ازش عبور نمیکنه. این به این معنیست که تکلیف شده، بلکه در رابطه اون حبی و رابطه اخلاقی که با ربش داره این رو عمل رعایت میکنه. این جهته، بالاخره الزام پشتش نیست. به بعضی از ادله هم البته تمسک کردن، مثلا فرض کنید که در بعضی از آیات ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مثلا گفتن ببینید اینجا امر یأمر دیگه، ولی به عدل و احسان است، مگه عدل و احسان واجبه؟ این یأمر همون ندبه، والا احسان کردن که واجب نیست که اگر نکردیم شلاق داشته باشه، عدل که واجب نیست اگر نکردیم شلاق داشته باشه، واجب که نیست. پس معلوم میشه اینجا یأمر رو معنی مستحبی به کار رفته. این رو هم بعضی گفتند که روشن پاسخش، اولا استعمال اعم از حقیقته، خود همین که شما با توجه متعلق امر میگید معلوم شه مستحبه، استدلال میکنید، میگید ببینید ما که میدونیم احسان مستحبه، واجب نیست، اخلاق است، از سنخ اخلاقه، عدل از سنخ اخلاقه، از جنس باید نباید نیست، از جنس شاید و نشاید است. خب پس معلوم شد این امر اینجا معنی وجود به کار نرفته. اولا استعمال اهم از حقیقت است. ثانیا کی گفته است که اینجا به معنای استحباب است؟ عدل مستحبه، یعنی ما میتونیم عدل رو رعایت کنیم نکنیم، اجرا کنیم نکنیم، اینجوریه. کی گفته؟ چون این استدلال کردم بعضی و من ندیدم اینجوری هم جواب بدن و حد اکثر همین آمدن گفتن که استعمال اهم از حقیقت است. ولی مسئله این است کی گفته است که عدل یأمر بالعدل؟ بعد بگیم خب خداوند تو عدل و مستحب دانستی، یه مطلب اخلاقی دیگه ما هم رعایت نکردیم میشه؟ یعنی ظلم کنیم؟ ظلم حرام نیست؟ عدل واجب نیست؟ کی گفت واجب نیست؟ احسان به والدین واجب نیست؟ کی گفته که واجب نیست؟ تکلیفه. ولذا این آیه هم هیچ گونه دلالتی نداره. دلائلی رو اقامه کردن برای قول سوم. قول اول وجوب بود، قول دوم ند، قول سوم اشتراک، که امر مشترک بین وجوب و ند باشد. مرحوم آخون سه تا دلیلی رو که معمولا اقامه میشه آورده و مورد فی الجمله ارزیابی قرار داده. ما اون ارزیابی و نقد ایشون رو تقویت میکنیم. اولین دلیلی که اقامه شده این است که امر به ایجاب و استحباب تقسیم میشه. میگن آقا امر واجب، امر مستحب. بگی نه، بگیم امر واجب، امر مستحب، طلب واجب، طلب مستحب. و اگر این تقسیم درست باشه و در تقسیم درست لزوماً قسیمین داخل در مقسمند، پس بنابراین استحباب و وجوب داخل در مقسم که امر است خواهند بود، یعنی جزی از امرند و امر یعنی واجب و مستحب، در واقع مأمورون به یعنی واجب و مستحب. پس بنابراین نمیتونن خارج باشند از مقسم، پس ند و هم داخل در مقسم است. پس بنابراین امر خودش حقیقت است در وجوب و در ند. پس بنابراین باید یک امر رو باید به معنای اخذ کنیم که دلالت بر یک جامعه داشته باشد که اینا اقسام آن باشند. پس بنابراین امر مدلولش و معناش مشترک است بین وجوب و ندب. پس بنابراین امر مشترک معنوی است. این به اصطلاح یک دلیل. در اینجا عرض میکنیم که ما بحثمون بر سر این است که آیا امر اگر مطلق به کار رفت ما باشیم و امر، آیا اونجا امر رو ازش وجوب میفهمیم یا ند میفهمیم یا هر دو رو میفهمیم؟ اما اینجا قرینه هست، خود این تقسیم قرینه آن است که اینجا امر به یه معنای عامی به کار رفته. قطعا در اینش تردیدی نیست. بله، امر اینجا به معنای اعمی به کار رفته است که اون معنای اعم مشترک بین وجوب و ند، بس این قبوله. اما ما از قرینه فهمیدیم در معنای اعم به کار رفته، قرینه به این صراحت که میگه این امری که من دارم میگم یا واجبه یا مستحبه. و اضافه کنیم اون ترجیبندمون رو که این استعمال، اگر اینجا امر استعمال شده در اعم، این استعمال اعم از حقیقت است. کی گفته است که اگر چیزی در معنای استعمال شده لزوما معنای حقیقی استعمال شده است؟ پس بنابراین ما بر این دلیل به اصطلاح مخدوشه و این مشکل شما رو حل نمی کنه. بله، و صحت و تقسیم. نه درست کلمه تکرار شده و صحت و تقسیم کافی و صحت تقسیم. خب عبارت این دیگه منها ان الامر ينقسم الى الاجاب والاستحباب و صحت تقسیم لا تكون الا اذا كان القسمان داخلين في المحصن. بله دیگه تقسیم چی شده؟ اون چیزی که امر اونجا به اون معنا به کار رفته، درست شد؟ داره میگه ببینید امر در یه معنای استعمال شده که او قابل تقسیم است به دو قسم. ما داریم میگیم که درسته که هر قسیمین لزومن جزء مقسمن و این معنیش این است که در واقع مقسم اعم است از قسیمین، قسیمین داخل در مقسمن، این حرف درسته. ولی بحث ما یه قدم جلوتره و اون اینه که ما داریم میگیم امرانگاه که مطلق به کار برود به کدوم از معانی یا به جامع دلالت داره یا نه. اما اینجا مطلق نیست، اینجا قرینه داریم. همین که شما اومدید امر رو گفتید به یه معنایی به کار بردید که اون قابل تقسیمه و دارید تقسیم میکنید، معلومه که به یه معنایی دارید میگیرید که قابل تقسیمه. محل بحث ما اینجا نیست، الان قرینه دارید شما اینجا. ما از قرینه میفهمیم که پس معلومه که امر به یه معنای عامی اینجا به کار رفته است، اما همه جا به همین معنا به کار میرود این معلوم نیست. خب در اینجا در این مثال داره میگه که ببینید امر در معنایی به کار رفته است که قابل تقسیم به ندب و وجوبه. من میگم بله، اینجا در این مورد همین که در معنایی به کار رفته قابل تقسیم، از این قابل تقسیم بودن میفهمیم معنا اعمه، در حالی که ما باید جایی امر رو بگذاریم، یعنی زمانی امر به کار بره متحیر بمونیم که این وجوبه یا ندبه، اونجا دلیل میشه. اینجا ما متحیر نیستیم، اینجا از قرینه قابل تقسیم بودن میفهمیم که امر به معنای اعم به کار رفته، اما به کار رفته اینجا، اما لزوما معنای حقیقیش معلوم نیست. نه نه ارزمانی نیست، ارزمانی نیست که امر اگر مطلق به کار رفت بدون قرینه دیدیم همون موقع به هر دو قابل حمله، این میشه دلیل این که یعنی تبادر کنن هر دو، این میشه دلیل آن که امر در معنی مشترک استعمال شده. اما شما دارید مثالی میزنید که در متن مثال قرینه وجود داره، این مثال اشکال داره. در این مثال قرینه هست، وقتی میگید که امر تقسیم به وجوب و ند میشود، معلوم میشود که این هم بله در اینجا به یه معنایی دارید میگیرید، مثلا معنی مطلق طلب دارید میگیرید، نه معنی طلب محسوس. آها، اما اگر شما یه لفظی رو در یه عبارتی آوردید، یه کلمه امر فقط، هیچ قرینه‌ای ندارید، اونجا میبینید که بر هر دو قابل تطبیق است، اون دلیل میشه. خب دو جوره، ما الان داریم میگیم مشترک معنوی، منظورتون شاید اینه که بیایم بگیم آقا اصلا نه امر دو بار وضع شده، هر بار به یک از این معانی اشتراک لفظی باشد، مثلا کسی ادعا نکرده بگه اشتراک لفظی. اگر مشترک معنوی بدانیم نمیتون مشترک لفظی بدانیم، اینو خواهد بفرمید، درسته. کسی هم ادعا نکرده که مشترک لفظی، یه قول هم داشته باشیم بگه مشترک دو جوره، لفظی یا معنوی، شما میگید معنوی و میگم لفظی، مشترک لفظی رو کسی ادعا نکرده. اینجا اون که ادعا شد مشترک معنوی است، مشترک معنوی میخواهد بود که اصولا معنای حقیقی قابل هم بر هر دوه، چون در یه معنای مشترکی، معناش وجوب و ند نیست، معناش اون طلب است، طلب مطلق است، مثلا طلب مطلق منتها یه مصداقش شدیدی مصداقش ضعیفه، مصداق شدیدی میگیم وجوب، مصداق ضعیف میگیم ند. در واقع میگه معنا اون عنصر مشترک است، طلب، که حالا در دلیل بعدی میگیم که مستحب و نه طلب نیست، اصلا مولا طلب نمی کنه، ارشاد می کنه، ارشاد غیر از طلب است. خب دلیل دومی که اقامه کردن این که گفتن آقا ما بسیار می بینیم که لفظ امر و ماده امر در نطق استعمال میشه. اگر لفظ امر نمیتوان به سلام در معنای مشترک وزن شد نشد بود، موزون لحه لفظ امر ماده امر قدر مشترک و معنای مشترک بین وجوب و نطق نمی بود و اگر نباشد، خب باید بگیم وقتی در ند کار میره، چون فرض برینید که مشترک نیست و معنای حقیقیش وجوب است. خب حالا که در ند به کار میره، یا بگیم مجازن به کار میره، خب اصل نیست که مجاز نباشه دیگه. در تعارض حالات گفته میشد اصل نیست که مجاز نباشه. حقیقت تا زمان که بر حقیقت میتوان هم کرد نباید سراغ مجاز رفت. یا باید بگید که اشتراک لفظیه، دو بار وضع شده، یه بار بر وجوب، یه بار بر ند. این هم بازدور خلاف اصله. باز اصلان است که لفظ یه معنا داشته باشه، برای اینکه فلسفه وضع زیر سوال میره. وضع برای چی بوده؟ وضع برای این بوده است که با کاربرد لفظ ما بتونیم مرادمون رو منتقل کنیم. اگر لفظ بر دو سه ده معنا وضع بشود برای هر کدوم مستقل، وقت مخاطب متعیر میشه، اصلا فلسفه وضع از بین میره. به این جهت وقتی امر دائر باشد بین این که بگیم این لفظ حقیقت در یه معناست یا در چند معنا به نحو مشترک لفظی، اصل و درست آن است که بگیم یه معنا داره. خب در این صورت پس بنابراین وقتی شما میبینید امر در ند به کار میره، یا باید بگید که در این ند مجازن به کار رفته، این خلاف اصله، یا باید بگید مشترک لفظی، باز خلاف اصله. پس بهتره بگید مشترک معنویه، یا در یک معنایی که یه قسمش میشود وجوب یه قسمش میشود ند به کار رفته است. این هم دلیل دوم. از صحبت که این هم باز اشکال برش وارده، با اون این که این ترجیحاتی که ما داریم میگیم در تعارض احوال، که میگیم در تعارض احوال لفظ میشه بگیم مثلا حقیقت است مستحب است و حقیقت است مجاز است و کذا، اینها این توجیهات توجیهات جدی نیستند، اینها ترجیحات و توجیهات قابل اعتمادی نیستند. خارج و واقع این مطلب رو زیر سوال میبره. کی گفته که مثلا اگر لفظ در چند معنا وضع شود به نحوه اشتراک لفظی، این به این معناست که فلسفه وضع از بین برود؟ اولا این واقع شد و فلسفه وضع سر جاشه. ما قبول نداریم که مثلا این به بیش از 60 معنا استعمال میشه و گاهی حتی گفته میشه 60 معنا داره، ولی اگر نگیم همه معانی حقیقی هم، ولی قطعا تعدادی از اون معنای حقیقی هم. کی گفته که یه همچین مشکلی پیش میاد؟ چون چیزی نیست. ولذا این که با این به اصطلاح ترجیحات و توجیهات بخوایم مسئله اشتراک معنوی رو اثبات بکنیم، این کفایت نمی کنه. و تازه باز همون ترجیح بندمون رو باز تکرار میکنیم که آقا شما میگید در ند هم استعمال شده است، مگه بناست که هر بار در هر چیزی لفظی استعمال شد این بشه معنای حقیقیش؟ و استعمال اعم از حقیقت است. دلیل سومی که اقامه کردن این که ما فعل همون تقریری که در خصوص دلیل ند، دلیل بر به اصطلاح حقیقت در ند آوردیم، گفتن فعل مندوب طاعت است، اگر نه این است فعل مندوب طاعت. وقتی طاعت، هر طاعتی هم مأمور به است، الفعل المندوب یا فعل المندوب طاعت این کبرا، و کل طاعت فهو فعل المأمور به. مأمور به یعنی چه؟ یعنی با امر میتونیم ادا کنیم اون رو. ففعل المندوب ایزن فعل المأمور به. پس ببین فعل مندوب هم مأمور به هست، یعنی با امر ادا میشود. فعل مستحبی هم با امر ادا میشه. این رو اونجا هم توضیح دادیم، اونجا میخواست استفاده کنه. پس مندوب معنای امر است، ولی اینجا باید عرض بکنیم که اصلا خود این کبرا اگر به اون معنایی که مأمورون به رو به معنی کلمه مأمورون به رو به کار میبریم به کار داریم میبریم، هرگز مندوب مأمورون به نیست. مأمورون به توش نهفته مأمورون به هست، این تکلیفیه. چیزی که ما داریم میگیم که ندبه یعنی رجحان داره، رخصت هست، میتونی ترک کنی، این چه مأمورون بهیست، چه مأموریست. لحاظا اصل کبرا در واقع مخدوشه و قابل دفاع نیست، و اگر بناشه بر اساس این کبرا ما قیاس درست کنیم، این مثل آن است که چیزی که خودش محل دعواست اونو به مثابه دلیل اخذ کنیم، این میشه هم مصادره مطلوب. شما دارید مطلوبی رو ترک کردید اثبات کنید، با خود اون مطلوب میخواید مطلوب اثبات بکنید، دوباره برمیگردید بر سر خود مطلوب، مصادره میکنید با مطلوب برای اثبات مطلوب، این به اصطلاح غلطه. فرض بفرمید که اگر فرض کنید، حالا اینو میرسیم راجبه معنا اینم بحث داریم، اما راجبه اگر فرض کنید که مستحبات نه، چون ما بر اساس مبنای مشهور میگیم که احکام خمسه همه دلیل دارند، حتی اباحه هم بی دلیل نیست. اینجوریست که چیزی اگر فاقد دلیل بود فقط بگیم مباح است، به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقه الفراق. نه، بنا به نظر مشهور مباح هم باز جنبه شرعی داره، خودش حکم به حساب میاد. به هر حال اگر فرض بفرمایید که ما داریم عرضمون اینه، میگیم مأمورون به شما دارید تعبیر میکنید، وقتی مأمورون به تعبیر میکنید میخواید ادعا کنید از اول که مندوب مأمورون به، میگیم آخه این محل بحثه، میخواییم اثبات کنیم ببینیم آیا مأمورون به هست یا نیست. اصلا بفرمید به طریق دیگری، به یه شیوه دیگه این ند اثبات شه. ما نمیخوایم بگیم ند بی دلیله، که شما بفرمید خب بالاخره دلیل میخواد. داریم عرض میکنیم این تعبیر که شما میگید آقا ند مأمورون به هست، میگیم حالا اول کلام اصلا دعوا بر سر همینه که آیا ند بو میتونیم بگیم مأمورون به؟ نه آخه چل ما عرضمون اینه، میگیم شما میفرمید که این مأمورون به، بله دو تا بحثه، یکی این که شما میفرمید آقا بالاخره دلیل میخواد. بنده هم گاهی عرض میکنم که این که گاهی گفته میشود مثلا تسامح در ادله سنن با اینکه روایات و اینا هم داریم و برسه روایات این مطلب رو طرح میکنن، اونجا خیلی ها به این نکته توجه ندارن. گاهی من با وزیز آقایون بحث بوده مطرح کردم، یه مرتبه متوقع شدن، گفتم آقا تسامح در ادله سنن یعنی همتون میتونیم جعل سنت کنیم؟ به این معنا که نیستش که، چون به هر حال سنت هم تشریع است، اگر تشریع بلا دلیل بود میشه بدعت. بله این فرمایش شما درسته، دلیل میخواییم، اما بحث در این استدلاله، در این تعبیره. داره میگه مأمورون به هست، ما میگیم این هادا اول کلام محل بحثه، که ما ندب رو از چه طریق باید احراز کنیم؟ خب بله یه طریق میخواد، قبول، اما طریقش این است که امر وارد شود، داریم میگیم همین محل بحث ماست، شما دارید تعبیر میکنید به مأمورون به، حالا هذا اول کلام میشه مصادر مطلوب، که با همون چیزی که محل اختلاف ماست دارید استدلال میکنید، باید دلیل دیگه بیارید. خب ایشون داره اینجور میگیره، مستدل داره میگه که فعل ندب طاعت است، ما میگیم هذا اول کلام، نه فرمید مأمورون به اصلا کلمه مأمورون به نگی، بگید طاعت است، ما میگیم هذا اول کلام. آیا مندوب طاعت است یا نه؟ هذا اول، مگر اینکه شما طاعت رو به معنی خاصی بگیرید و الا طاعت است یعنی چی؟ یعنی ثواب عقاب برش مترتبه؟ چیه؟ از کردیم دو تا فرمش جوالی هم مرتبطه از کنم. ببینید ما بحثمون در اینه که این که در جایی اگر قرینه نداریم اتفاقا همونجا میدان احراز حقیقته. قرینه نداریم ببینیم آیا بر اعم دال است یا بر وجوب دال است، این محل بحثه. مدعی اون که میگه اعمه باید بتونه اثبات کنه که بلا قرینه اگر جای فاقد قرینه هستیم اونجا به اصطلاح دال بر اعم است نه به قرینه. در اون دلیل دوم اینجور جواب دادیم. راجع به این که ند به طاعت عرض کردم، ببینید ما دو رابطه رو بین عبد و رب قائلیم. یه رابطه حقوقی، حقوق فرقش با اخلاق از جمله آن است که در حوزه حقوق ما الزام رو دخیل میدانیم، گزاره های حقوقی پشوانی الزام میدارن. اینجور حالا فل جمله حالا ما تسالما قبول میکنیم، این جزء مطالب مشهوره. گزاره های اخلاقی پشوانی الزامی نداره، ارزشیه. یک. دوم، ما عرض کردیم مستحبات رو ما در اعداد گزاره اخلاقی میتونیم در حوزه رابطه اخلاقی عبدالرب معنی میکنیم. در نتیجه اونجا تعبیر به طاعت نباید بشه دیگه. اونجا چون عکسش هم باری تعالی مثلا با ما به فضل رفتار میکنه میگه طاعت ما رو میکنه. رابطه اخلاقی چیز دیگه است. ما میخوایم بگیم اصولا ماهیتا این رابطه دیگه ایه. شما دارید اینجور محل بحث ماست این قضیه. اصل این مطلب که شما میگید که فعل المندوب طاعتون، این محل بحث ماست. دعوا بر سر اینه. شما پیشاپیش برای اثبات دعوا همین رو دلیلش میکنید. دعوا و دلیل که نباید غلط بشه. بعد اشکال اینجاست. بله نکته درسته، خوبه. این ثواب داشتن برای طاعت قلمداد شدن که وقت نمیکنه تو روابط اخلاقی، مگه یه انسان متخلق همه کاراش ثواب نیست؟ ما الان مسئلمون اونجا نیست. لذا اصل این مسئله میخوام عرض کنیم، اولا طاعت به چه معنا، و اگر طاعت رو معنی ثواب داشتن تلقی بکنید، هر اون چیزی که به اصطلاح ثواب داره اون وقت اون بیاد زیر چتر ند یا احیانا امر، در حالی که ما اخلاقیات رو جز موارد مأمور به نمیدانیم، اونا رو ارزشی میدانیم نه الزامی. تکلیفی به معنی الاعم نمیدانیم، تکلیفی در مقابل وضعی نه، تکلیفی در مقابل به اصطلاح تهذیبی و اینها.
یعنی امر ارشادی رو شما
نمیدونید؟ نه، امر ارشادی یه بحث دیگه است. ما راجع به مستحبات هم همین وضعی گفتن که اینا بله مستحبات امر ارشادی هن. یعنی چیزی رو مطالبه نمی کنی، میگه در این خیر تو نهفته، یا میگه محبوب منه، و حیث امری به معنی کلمه نداره.